رسانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران صبح آمد. سلام. صبحتون بخیر، خوش اومدیم به صبحانه با خبر. امروز جمعه دوم اسفند برابر با 21 فوریه، صبح هر روز هفته، هر روز ماه، هر روز سال، بدون تعطیلی. این ما هستیم که از رادیو فردا در شهر پراگ با 90 دقیقه خبر و گزارش و تحلیل و موسیقی به شما سلام میکنیم. امروز روز جهانی زبان مادریه. یه سلام مخصوص به همه پدر و مادرایی که این اعتماد به نفس رو دارن که بچه‌هاشون رو با زبان مادری بزرگ کنن. حالا زبان مادریشون هر چیزی که هست، از لوری و ترکی و کردی و بلوچی و فارسی و عربی گرفته تا لهجه‌های مختلف، با بچه‌هاتون به زبان اصلی خودتون حرف بزنین. تحقیق‌ها ثابت کردن بزرگ شدن به زبان مادری حتی روی سلامت فیزیکی بچه‌ها اثر بهتری داره. اگرچه روز جهانی زبان مادری از تقویم رسمی ایران حذف شده، اما این روز مبارک همه اونایی که زبان مادریشون رو زنده نگه می‌دارن. مدت زمان این برنامه رادیویی 90 دقیقه است که یک ساعت اول اون رو به صورت تصویری اگر بخواید میتونید از دو کانال ماهواره رادیو فردا و صدای آمریکا هم ببینید و 30 دقیقه پایانی فقط رادیوییه. درود گرم این همکاران شب زنده دارم رو هم پذیرا باشید. در اتاق فرمان مراد ویسی تهیه کننده و سردبیر، سام خاکزاد کارگردان فنی، در تحریریه کیان منوی و اینجا در استودیو مهرداد میردامادی مسئول اتاق خبر. من هم رضا ولی‌زاده هستم و تا پایان برنامه در کنار شما. صبحانه با خبر رو با خبرها آغاز میکنیم از مهرداد میردامادی.
سلام، صبح شما بخیر. ایران و کشورهای 5+1 در پایان دور نخست مذاکرات جامعه هسته‌ای از برگزاری دور بعدی مذاکرات در روزهای 26 تا 29 اسفند ماه در وین پایتخت اتریش خبر دادند. آسوشیتد پرس در گزارش این خبر آورده است که دو طرف بر سر چارچوبی برای مذاکرات آتی به توافق رسیدند. به رغم توافق به دست آمده، این خبرگزاری پیشرفت بر سر آنچه مسئله اصلی نامیده را ناچیز ارزیابی کرده است. به گزارش این خبرگزاری، مسئله اصلی یعنی این که ایران چه امتیازی در زمینه هسته‌ای باید بدهد تا تحریم‌ها برداشته شوند. یک مقام آمریکایی در جمع‌بندی دور نخست مذاکرات جامعه هسته‌ای در ژنو به خبرگزاری آلمان گفته است که مذاکرات جدی، حرفه‌ای، بدون ایراد سخنرانی و فارغ از مجادله‌گری بوده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه در گزارش تازه خود درباره برنامه هسته‌ای ایران اعلام کرد تهران به تعهدات خود در توافقنامه آذر ماه ژنو عمل کرده است. بر اساس این گزارش، ذخیره اورانیوم غنی شده ایران با درجه بالا کاهش یافته و ادامه کار در نیروگاه آب سنگین عراق نیز متوقف شده است. بریتانیا و ایران از روز پنجشنبه اول اسفند ماه روابط مستقیم دیپلماتیک با یکدیگر را آغاز کردند و به گفته وزارت خارجه ایران از این روز پرچم‌های ایران و بریتانیا در سفارتخانه‌های این دو کشور برافراشته شده است. سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا روز پنجشنبه به خبرگزاری فرانسه گفت که از این پس ایران و بریتانیا از طریق کاردارهای غیر مقیم و مقام‌های خود با یکدیگر روابط مستقیم دو جانبه خواهند داشت. وی همچنین تأکید کرد که هنوز تصمیمی برای بازگشایی سفارت بریتانیا در تهران اتخاذ نشده است و افزود ما مشخصاً اعلام کردیم که طرف ایرانی باید برای خرابی‌هایی که در ساختمان سفارت ایجاد شده غرامت بپردازد. روز پنجشنبه در پی توقیف روزنامه آسمان، عباس بزرگمهر مدیر مسئول این روزنامه نیز بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایستا، یکی از دوستان آقای بزرگمهر گفته است که برای او قرار وثیقه 300 میلیون تومانی صادر شده بود که به علت پایان وقت اداری قرار دادن وثیقه به روز شنبه موکول شده است. دادسرای عمومی و انقلاب تهران روز پنجشنبه در وبسایت رسمی خود علت توقیف روزنامه آسمان را انتشار مطالب خلاف موازین اسلامی و توهین به مقدسات عنوان کرده است. بر اساس این گزارش، پرونده رسیدگی به اتهام‌های روزنامه آسمان در بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه در حال رسیدگی است. اما در دیگر نقاط جهان، جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا پنجشنبه شب به وقت واشنگتن در مکالمه تلفنی با ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین گفت که ایالات متحده مقدمات تحریم مقام‌های اوکراینی مسئول در اعمال خشونت علیه معترضان را آماده کرده است. کاخ سفید در بیانیه‌ای که در این باره منتشر کرده آورده است که آقای بایدن از رئیس جمهوری اوکراین خواسته تا بیدرنگ تمام نیروهای امنیتی، اعم از پلیس، تک تیراندازان و واحدهای نظامی و شبه نظامی و نیروهای غیرقانونی را از مقابله با معترضان باز بدارد. در درگیری‌های این هفته بین تظاهرکنندگان و نیروهای امنیتی اوکراین تا کنون دست کم 101 نفر کشته شدند.
ممنونم، خبرها رو شنیدیم از مهرداد میردامادی. اگر خبرها رو دنبال میکنید، مهرداد میردامادی هر 30 دقیقه یک بار در این برنامه با خبرها در کنار شماست. اما آنچه که برای 30 دقیقه اول صبحانه با خبر امروز آماده کردیم، گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از عملکرد ایران در قبال توافقنامه ژنو. جزئیات بیشتر رو در یک گزارش خواهیم شنید. در گفتگوی اقتصادی امروز از آخرین تحولات در روابط ایران با شرکت‌های بزرگ نفتی جهان حرف می‌زنیم. بررسی مطبوعات رو با نگاهی به چند ماهنامه تازه منتشر شده شروع میکنیم. از دیدگاه‌های شما میشنویم در پیام‌های تلفنیتون. با خبرهای ورزشی به استقبال بخش دوم برنامه میریم و پیامک‌های شما رو تا پایان 90 دقیقه در هر فرصتی که پیش اومد حتما میخونم. پیامکاتون رو به این شماره ها بفرستین: 20420-733-595-555 و 2079260011570. 90 دقیقه با شما به صورت زنده از رادیو فردا. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه دومین گزارش خود را در مورد عملکرد ایران در قبال مفاد توافقنامه ژنو ارائه کرد. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که روز پنجشنبه ساعتی پس از پایان دور تازه گفتگوهای هسته‌ای بین نمایندگان 5 به علاوه 1 و ایران انتشار یافت، دومین گزارش است که آژانس در دو ماه اخیر در مورد عملکرد ایران در قبال توافق مقدماتی ژنو ارائه می‌دهد. به گزارش خبرگزاری آلمان، یوکیا آمانو مدیر کل آژانس در گزارش 19 صفحه‌ای خود آورده است که ایران به تعهدات خود در قبال توافق ژنو در خصوص محدود کردن فعالیت‌های هسته‌ای عمل کرده و بازرسی‌های سرزده بیشتری را برای بازرسان امکان پذیر ساخته است. بنابراین گزارش، ایران اندوخته اورانیوم 20 درصدی خود را از 20 ژانویه 2014 به میزان 1/4 کاهش داده و ساخت و ساز در راکتور آب سنگین عراق را نیز متوقف کرده است. این گزارش همچنین میگوید که ایران پس از اجرای توافق ژنو سانتریفیوژهای تازه‌ای در نتنز و فوردو نصب نکرده. آژانس در گزارش خود میگوید اقداماتی که از سوی ایران انجام شده بیانگر یک گام مثبت به جلوست. اما به نوشته آژانس، موضوعات برجسته دیگری وجود دارد که هنوز حل نشده باقی ماندند. این در حالی است که به گزارش خبرگزاری مهر، آقای ظریف در نشست خبری خود در شهر وین روز پنجشنبه گفته است که تمام اسنادی که مورد نظر ما در این مذاکرات است صرفاً فعالیت‌های هسته‌ای است و برنامه نظامی و علمی ما را در بر نمی‌گیرد. این موضع صریح ماست. پایان نقل قول. بهمن آقای دیبا، استاد حقوق بین الملل و تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا، در مورد اشاره به موضوعات حل نشده باقی مانده در گزارش آژانس میگوید:
در اینجا منظور چیزهایی هستش که آژانس در عرض چند سال گذشته با ایران راجع به اونها مذاکراتی انجام داده و البته هر بار همین رو تکرار کرده که در بعضی از مسائل که هنوز باقی مونده ایران شفافیت لازم رو نداشته و این مسائل همچنان جزء چیزهایی هستن که دو طرف باید راجع بهشون مذاکره بکنن و نیاز دارن که دولت ایران توضیحات بیشتری راجع به اونها برای آژانس ارائه بکنه. این موضوعات باقی مونده عمدتاً حول و حوش دو محور اساسی هست. یکی برنامه‌هایی که دارای ابعاد احتمالی نظامی است. اینا چیزهایی است که آژانس روی اونها انگشت گذاشته و معتقده که این مسائل باید روشن بشن، برای اینکه احتمال داره که اینها ابعاد نظامی داشته باشن. یه سری از مسائل اساسی باقی‌مانده دیگه هم تحت یک عنوان کلی هست به اسم مطالعات ادعایی که مربوط هست به اینکه طبق اطلاعاتی که در دسترس آژانس هست و البته ایران مدعی است که این اطلاعات درست نیست، دولت ایران دارای برنامه هست برای توسعه برنامه موشکی خودش و تجهیز اونها برای استفاده از سلاح‌های هسته‌ای و همینطور اقدام برای انفجارهای قوی. خب این دوتا محوری است که هنوز طرف آژانس به عنوان مسائل آوتستندینگ یا باقی مانده بین دو طرف مطرح میشه.
اما در شرایطی که هنوز موضوعات حل نشده زیادی باقی مانده، چرا محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران برنامه نظامی و علمی ایران را از دستور کار مذاکرات 5+1 و نظارت آژانس جدا کرده است؟ بهمن آقای دیبا:
بایستی بگم اون چه که در قالب برنامه اقدام مشترک یا توافق ژنو به عمل اومده در واقع یک شروع یک راهی است و یک مسیری است که معلوم نیست در قدم‌های بعدی حالا به کجا ختم میشه. دو طرف راجع به مفاد این توافق، کلماتش و مهمتر از اون راجع به این که در نهایت این توافق به کجا بخواد منتهی بشه دارای توافق نیستند و با هم دیگه بحث میکنن. خب این حرفا همیشه این شک رو وجود میاره که آیا واقعا یک قصد واقعی برای حل و فصل این مسائل وجود داره یا اینکه باز هم مثل سابق مسئله وقت کشی است و بازی‌های سیاسی برای این موضوع. به نظر میرسه طرفین در حال حاضر هر کدوم به دلایل خودشون در شرایطی نیستن که به طرف گزینه‌های دیگری پیش برن. بنابراین اون چه که در حال حاضر وجود داره این هستش که دو طرف مایل هستن تا حد اکثری که ممکنه گزینه مربوط به مذاکرات رو در شرایط حاضر طی بکنن، هرچند با دشواری، هرچند با اختلافات زیاد، و این گزینه براشون بسیار مهم و اساسی هست، چرا که گزینه دیگر اختلاف، جنگ و ورود به مرحله درگیری‌های جدی هست.
به گزارش خبرگزاری آلمان، کارشناسان فنی دو طرف قرار است اوایل ماه مارس با یکدیگر دیدار کنند و در پی آن قرار است دور تازه مذاکرات میان کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و نماینده 5+1 در گفتگوهای هسته‌ای با ایران، و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران 17 ماه مارس برابر با 28 اسفند در وین ادامه یابد.
کیان معنوی گزارش میداد. پیام‌های تلفنی شما هم آماده است، با هم میشنویم.
این مذاکرات گروه 5+1 برای من و شما ایرانی هیچ کاری انجام نمیده. فرقی تو حال من و شما نداره از نظر اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی. ما همینیم که هستیم.
به نظر من این نوع گفتگو باید ادامه پیدا بکنه و چرا نمیدونم چرا آمریکا همش میگه تمام گزینه‌ها روی میز هست، تمام گزینه‌ها روی میز هست. اینو باید آمریکا، نه تنها آمریکا، بلکه تمام کشورها بدونن که دیگه زبان زور، زبان سلاح، زبان اسلحه، زبان جنگ دیگه معنا و مفهوم آنچنانی در دوران الان و عصر حاضر نداره و فقط زبان گفتگو و تعامل سازنده است.
میخواستم خدمتتون عرض کنم تا زمانی که روزنامه‌نگار نتونسته باشه آزادانه قلم بزنه، فساد و رانتخاری دست از سر مردم ایران بر نمیداره.
میخواستم در مورد وضعیت اقتصادی که الان در کشور حاکم است بگم. متاسفانه خواستن با سبد کالایی که این آقایون دولت تدبیر و امید به مردم میدن، میخواستن یک مقدار وضعیت اقتصادی رو به زعم خودشون درست کنن، منتها وضعیت بهتر نشد که بسیار بدتر شد. متاسفانه به علت کمبود چند اقتصاددان خبره در کشور و در رأس اونا در دولت، اقتصاد ما بسیار متزلزل است.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
امروز میخواییم از آخرین تحولات در روابط ایران با شرکت‌های بزرگ نفتی جهان حرف بزنیم، همزمان با پیدایش چشم‌اندازهای مساعدتر در روابط ایران با شرکت‌های نفتی غرب. به نظر میرسه وزارت نفت جمهوری اسلامی از آزادی عمل بیشتری در روابطش با شرکت‌های نفتی چین برخوردار شده و حتی از احتمال اخراج اونها صحبت میکنه. اما بگذارید از فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس بپرسم دلخوری ایران از شرکت‌های چینی چه دلایلی داره آقای خاوند؟
به نظر میرسه که ایران از شرکت‌های نفتی چینی که با سر و صدای زیاد به میدان‌های نفت و گاز کشور اومدند به سختی گله‌مند است، تا جایی که یکی از رسانه‌های تهران از آغاز خانه تکانی صنعت نفت از چینی‌ها صحبت می‌کنه. دلیل اون هم کارشکنی چینی هاست در انجام تعهداتشون. مسئولان نفتی جمهوری اسلامی امیدوار بودند دو قول نفتی چین، ساینوپک و سی ان پی سی، با استفاده از غیبت شرکت‌های غربی با شور و شوق میلیاردها دلار سرمایه به ایران بیارند. قراردادهای چند میلیارد دلاری پر سر و صدایی هم بسته شد. سی ان پی سی قرار بود توسعه فاز 11 گازی پارس جنوبی رو در دست بگیره، ولی بعد از چند سال این پا و اون پا کردن چمدانهاش رو بست و رفت. توسعه 3 میدان نفتی آزادگان جنوبی، آزادگان شمالی و یادآوران هم که با عراق مشترکند به سی ان پی سی و ساینوپک واگذار شد، ولی در این میدان هم جز وقت کشی چیزی از اونها دیده نشد و در عوض در طرف عراقی این میدان ها همه چیز به خوبی و خوشی پیش رفت. در برابر این وقت گذرانی مسئولان جمهوری اسلامی صدای خودشون رو بلند کردند و حتی از احتمال اخراج چینی ها از این میدان ها صحبت میکنند.
آقای خاوند، چرا چینی ها در میدان های نفتی ایران این همه وقت کشی کردند؟
تنها دلیلی که میشه تصور کرد روش بسیار احتیاط‌آمیز این شرکت ها در قبال آمریکایی هاست. ساینوپک و سی ان پی سی شرکت های عظیمی هستند که به تکنولوژی آمریکایی، بانک ها و حتی بازار آمریکا احتیاج دارند و بنابراین برخلاف خوشخیالی بعضی از صاحب منصبان جمهوری اسلامی، این منافع رو بر فعالیت مؤثر در میدانهای نفت و گاز ایران ترجیح دادن. در واقع چین با استفاده از تحریم بر بازار کالاهای مصرفی ایران چنگ انداخت و از اون استفاده کرد، ولی حاضر نشد در این کشور سرمایه گذاری بکنه. ایران هم به دلیل انزوایی که به اون دوچار شده بود دامنه مانوری در برابر چین نداشت. اگر ورق برگرده و شرکت‌های غربی به ایران بیان، اون وقت چینی هم مسلماً روش خودشون رو تغییر خواهند داد.
آقای خاوند، اگر سرمایه گذاری خارجی در میدانهای نفتی ایران از سر گرفته بشه، چقدر طول میکشه به نظرتون که تولید و صادرات نفت ایران به دوره پیش از تحریم‌ها برگرده؟
اگر سرمایه گذاران به ایران بیان، احتمالاً تولید نفت ایران میتونه حدود 1 سال دیگه به 3.5 میلیون بشکه در روز و تا 2.5 سال دیگه شاید هم به 4.5 میلیون بشکه در روز برگرده. ولی برگشتن صادرات به سطح قبلی دشوارتر هست، چون که اولا باید تحریم‌های بانکی برداشته بشه و شرط دومش این هست که ایران باید بازارهای نفتی از دست رفتش رو دوباره به دست بیاره.
فریدون خاوند، اقتصاددان از پاریس، ازتون سپاسگزارم.
تشکر میکنم و جمعه خوبی رو برای شنوندگان رادیو فردا آرزو دارم.
امروز جمعه است و در نبود روزنامه ها نگاهی میندازیم به ماهنامه ها و هفته نامه های تازه منتشر شده. در بخش اول شهرام رفیع‌زاده از ماهنامه ها برامون میگه. شهرام، ماهنامه بخارا تصویری از ابوالقاسم انجوی شیرازی منتشر کرده و روی جلدش و مطالب دیگری هم داره از نویسنده های دیگه، از بخارا برامون بگو.
بله، ماهنامه بخارا در شماره 97مش که البته ویژه آذر و دی سال 92 هست، اما در 26 بهمن ماه منتشر شده و سردبیری اون رو هم آقای علی دهباشی بر عهده داره. عکس روی جلد رو به ابوالقاسم انجوی شیرازی، پژوهشگر در فرهنگ عامه و ادبیات ایران، اختصاص داده و ویژه نامه‌ای به مناسبت 20مین سال در گذشت ایشون منتشر کرده. در این ویژه‌نامه چهره‌های مختلفی در حوزه ادبیات و فرهنگ، یادداشت‌ها و مقالاتی در تجلیل از ابوالقاسم انجوی شیرازی منتشر کردند، از جمله خود آقای دهباشی، آقای جعفر مؤید شیرازی، محمود عنایت مقاله‌ای داره با عنوان به یاد ابوالقاسم انجوی، آقای مسعود بهنود تن تکیده پرخون رو نوشته و اردشیر آوانسیان مقالی با عنوان شیرازی ها منتشر کرده، آقای شرف الدین خراسانی شعری از او منتشر شده به یاد انجوی شیرازی، ولی الله درودیان هم مقالی داره درباره یادنامه آقای انجوی شیرازی که از او به عنوان استاد فرهنگ مردم ایران یاد کرده، و البته مقالات دیگری که چند و چون کار و فعالیت‌های پژوهشی ابوالقاسم انجوی شیرازی رو در بر می‌گیره. ماهنامه بخارا بخش‌های دیگری هم داره در این شماره، مثل نقد ادبی که آقای محمد رضا شفیعی کتکنی مقاله‌ای داره در اون درباره نوعی ساختار مبالغه در زبان فارسی، آقای تقی پورنامداریان مقاله‌ای داره با تیتر حافظ و خلاف عادت در صورت و معنی غزل، و البته مثل همیشه بخش هایی مثل تاریخ، پژوهش، زبان فارسی، ادبیات جهان و بخشی که مخصوص یاد در گذشتگان هست در ماهنامه بخارا این بار هم منتشر شده.
خب شهرام، 471مین شماره ماهنامه سینمایی فیلم هم اومده روی پیشخوان روزنامه فروشی ها. کسایی که این ماهنامه رو نخریدن یا اگر بخوام بخرم با چه چیزایی مواجه میشن در این ماهنامه؟
ماهنامه فیلم عکس روی جلد خودش رو به نمایی از فیلم خانه پدری اختصاص داده، کاریست از کیانوش عیاری که ساخته 1389 هست، اما با 3 سال تأخیر در جشنواره فیلم فجر امسال منتشر شده و از او به عنوان یکی از 5 فیلم برتر جشنواره یاد کردن، اما در بخش مسابقه شرکت نکرده بود. چند یادداشت و مقاله درباره این فیلم هم در ماهنامه فیلم منتشر شده، اما بخش های دیگری هم داره، مثل بخش گزارش های ویژه 32مین جشنواره فیلم فجر که در اون یادداشت های مختلفی و از نویسندگان و منتقدان سینمایی منتشر شده درباره فیلم هایی که در جشنواره به نمایش در آمدن، مثل آرایش غلیظ از حمید نعمت الله یا مثلا خانه پدری از آقای کیانوش عیاری، چه آقای ابراهیم حاتمی کیا و رستاخیز که آقای احمد رضا درویشون رو ساخته بود. بخش های دیگری مثل رویدادها و بخش سینمای جهان هم در این شماره ماهنامه فیلم منتشر شده.
خب از ماهنامه هنر موسیقی برامون بگو.
ماهنامه هنر موسیقی شماره 138مش منتشر شده. این ماهنامه صاحب امتیاز مدیر مسئول و سردبیرش آقای ستایشگر هست. در این شماره عکس روی جلد خودش رو اختصاص داده به فرهاد فخرالدینی و گفتگوی با ایشون درباره تاریخ موسیقی ایران که ایشون گفته تاریخ موسیقی ایران رو نباید مخدوش کنیم. بخش های دیگری داره مثل مروری بر پیدایش و عوامل تأثیرگذار تأثیرگذار بر صنعت و اقتصاد موسیقی که محمد علی پورخسالیان رو نوشته، از آواز و گروه آواز جمعی تئاتر تا اجرای تئاتر موزیکال آقای امیر اشرف آریانپور اون رو نوشته و مقالات دیگری هم داره، از جمله یک مقاله خاطره برانگیز درباره صفحه گرامافون آهنگ مرا ببوس.
ممنونم ازت شهرام رفیع‌زاده، در بخش دوم باز هم به تو برمیگردیم.
متشکرم.
و ساعت به وقت صبحانه با خبر رس ساعت ورزش و امروز حبیب روشنزاده است که از تازه های دنیای ورزش برامون میگه.
روز پنجشنبه در هفته 27 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس از دو تیم مطرح لیگ برتر یکی متوقف گشت و یکی در خانه شکست خورد. سپاهان تیم چهارم جدول در کرمان زورش به تیم ته جدولی مثل کرمان نرسید و 0-0 مساوی کرد. تیم تراکتورسازی تبریز هم که تازه روز جمعه پیش طعم قهرمانی در جام حذفی را چشیده بود، با شکستی سنگین و تلخ در تبریز مقابل راه‌آهن تیم رده 12 روبرو شد. شکست 3-0 تراکتورسازی را در رده 7 جدول قرار داد. آخرین بازی از هفته 27 لیگ برتر امروز برگزار می شود. پرسپولیس در برابر سبای قم. پرسپولیس فعلا 5 است و سبا 11. عدی دایی سرمربی سرخپوش‌ها در گزارشی که از شبکه تهران پخش شد معتقد بود پیروزی در مسابقه امروز باعث امیدواری پرسپولیس خواهد بود در 3 مسابقه پایانی.
این بازی میتونه ما رو دوباره برگردونه به بالای جدول و مطمئنم برده این بازی ما رو به 3 بازی آینده امیدوار میکنه.
پرسپولیس اگر پیروز شود خود را تا رده 3 جدول بالا میکشد و بعد از فولاد خوزستان و استقلال قرار میگیرد. از دید سرمربی تیم سبای قم مهدی تارتار، چون پرسپولیس در خانه بازی می کند، برای تیم سبا مسابقه امروز یک بازی دشوار است.
پرسپولیس توی زمین خودش امتیازات بیشتری رو کسب کرده تا بیرون از خونه، پس بنابراین ما بازی خیلی سختی رو با تیم پرسپولیس داریم.
این مسابقه ساعت 4 بعد از ظهر در ورزشگاه آزادی آغاز می شود و پرونده هفته 27 لیگ برتر بسته خواهد شد. مرحله دوم بسکتبال قهرمانی باشگاه‌های ایران لیگ برتر هفته دوم خود را پشت سر گذاشت و در پایان آن در گروه 4 تیمی آ پتروشیمی اول است و ماهان سپاهان دوم. در جدول گروه ب زوباهن شماره 1 است و مهرام شماره 2. هفته سوم رقابت‌ها روز دوشنبه 5 اسفند ماه با 4 مسابقه در دو گروه دنبال خواهد شد. فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا 2 دیدار تدارکاتی ایران در راه جام جهانی 2014 برزیل را در سایت خود مورد تایید قرار داد. دیدارها با گینه و بلاروس خواهد بود. ایران میگوید یک بازی هم در اردیبهشت ماه مقابل تیم آنگولا برگزار خواهد کرد. شب گذشته 16 مسابقه فوتبال از مرحله حذفی لیگ اروپا میان باشگاه‌های 32 کشور برگزار شد که از جمله مهمترین آنها پیروزی 2-2 والنسیا اسپانیا بود بر تیم دینامو کیف اوکراین. به خاطر شرایط امنیتی شهر کیف این مسابقه در جزیره قبرس برگزار شد. دیشب همچنین تیم یوونتوس ایتالیا در خانه با 2 ترابوزان سپور ترکیه را شکست داد. گل دوم یوونتوس به گزارش بخش اسپانیایی زبان شبکه ESPN در دقیقه 90 به اضافه 4 توسط پول پوگبا بازیکن فرانسوی یوونتوس به ثمر رسید. دیشب همچنین تیم‌های فیورنتینا و بنفیکا از برندگان صاحب نام لیگ اروپا بودند. مغلوبان بزرگ عبارت بودند از تاتنهام، لاتسیو و آیاکس. 8 بازی هم مساوی شد. بازی‌های برگشت لیگ اروپا پنجشنبه آینده. و بازی‌های المپیک زمستانی 2014 سوچی در روسیه دیشب 13 روز خود را پشت سر گذاشت و آمریکا در جدول مجموع مدال‌ها با 25 مدال در صدر قرار گرفت. ولی با احتساب طلای بیشتر نروژ اول است با 10 مدال طلا. آمریکا و آلمان هر کدام با 8 مدال طلا به ترتیب دوم و سوم. المپیک زمستانی سوچی پس فردا یک شنبه پایان می‌یابد.
حبیب روشنزاده گزارش میداد. پیش از این که بریم سراغ بخش دوم صبحانه با خبر، فقط بگم که پیامکاتون رسیده، حتما در فرصتی که پیش بیاد میخونم، اما به ما میتونید زنگ بزنید و پیغام هم بگذارید. 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر ماست. ساعت در ایران 7:30 بامداده و بخش دوم صبحانه با خبر رو آغاز میکنیم با سرخط خبرها از مهرداد میردامادی.
با سلامی دوباره. ایران و کشورهای گروه 5 به علاوه 1 در پایان دور نخست مذاکرات جامعه هسته‌ای از برگزاری دور بعدی مذاکرات در روزهای 26 تا 29 اسفند ماه در وین پایتخت اتریش خبر دادند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه در آخرین گزارش خود درباره برنامه هسته‌ای ایران اعلام داشت تهران به تعهدات خود در توافقنامه آذر ماه ژنو به طور کامل عمل کرده است. بر اساس این گزارش ذخیره اورانیوم غنی شده ایران کاهش یافته و ادامه کار در نیروگاه آب سنگین عراق نیز متوقف شده است. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا پنجشنبه شب به وقت واشنگتن در مکالمه تلفنی با ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین گفت ایالات متحده مقدمات تحریم مقام‌های اوکراینی مسئول در اعمال خشونت علیه معترضان را آماده کرده است. در درگیری‌های این هفته بین تظاهرکنندگان و نیروهای امنیتی اوکراین تا کنون دست کم 101 نفر کشته شدند. انفجار در معدن زغالسنگ در استان کرمان 3 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت. دلیل این انفجار که ظهر پنجشنبه در معدن چشم پودنه در شمال استان کرمان در بخش طغرل خرد شهرستان کوهنبان روی داد، انباشته شدن گاز در تونل معدن عنوان شده است. و روز پنجشنبه در پی توقیف روزنامه آسمان، عباس بزرگمهر مدیر مسئول این روزنامه نیز بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. مجید تخت‌روانچی معاون وزیر خارجه ایران از آغاز رسمی روابط ایران و بریتانیا در سطح کاردار غیر مقیم از روز پنجشنبه اول اسفند ماه خبر داد. و خبر آخر این که محمد خزائی نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد انفجارهای اخیر بیروت را با هدف تفرق افکنی میان مسلمانان منطقه ارزیابی کرد.
ممنون. مشروع خبرها رو 30 دقیقه دیگه باز هم از مهرداد میردامادی میشنویم و بخش صبحانه دوم صبحانه با خبر رو با گزارشی از درگیری‌های شدید در اوکراین ادامه میدیم. از 3 نمایشگاه جدید براتون خبر داریم که همین امروز افتتاح میشن. 4 تا هفته‌نامه جدید رو ورق میزنیم. مثل هر روز تازه‌های دنیای موسیقی رو داریم و فرصتی که اگر پیش بیاد حتما در اختیار پیامک‌های شما قرار میگیره. اما با وجود اینکه صبح پنجشنبه اعلام شد رئیس جمهوری اوکراین و اپوزیسیون این کشور برای برقراری آتش بس موافقت کردند، در درگیری میان پلیس و معترضان به طور بی‌سابقه این درگیری‌ها شدت گرفت. هیچ آمار رسمی از قربانیان درگیری‌های روز پنجشنبه در کیف وجود ندارد، اما رسانه‌ها از دست کم کشته شدن 60 نفر و بیش از 1000 و زخمی شدن 1500 نفر خبر می‌دهند. معترضان توسط تیراندازها، پلیس و لباس شخصی‌ها که به کلاشینکوف مسلح شدند هدف قرار گرفتند. کیف در حالی عرصه خشونت‌های بی سابقه است که مذاکره وزرای خارجه فرانسه، آلمان و لهستان با رئیس جمهوری اوکراین بیش از انتظار به درازا کشیده است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
پارلمان اوکراین که بعد از ظهر پنجشنبه تشکیل جلسه داد، تا کنون هیچ تصمیمی برای پایان خشونت‌ها اتخاذ نکرده است. نمایندگان حزب حاکم و حزب کمونیست از حضور در این جلسه سر باز زدند و این در حالی است که معاون حزب مناطق در پارلمان صبح در بیانیه خود خواستار برگزاری جلسه اضطراری برای حل بحران کشور شده بود. یولیا تیموشنکو نخست وزیر سابق اوکراین که در زندان به سر می‌برد، در نامه‌ای از اپوزیسیون خواست به هیچ وجه با یانوکوویچ وارد مذاکره نشوند، اما نمایندگان احزاب مخالف بر لزوم و سرگیری مذاکرات تاکید کردند. در حالی که خبری از رئیس جمهور نیست، سخنگویش در گفتگوی تلفنی با یکی از شبکه‌های تلویزیونی اوکراینی مسئولیت قربانیان بی‌شمار درگیری‌های اخیر در کییو را بر دوش اپوزیسیون نهاد. وزیر کشور و وزیر دفاع در پیام‌های جداگانه اعلام کردند در چارچوب عملیات ضد تروریستی در کشور نیروهای خود را به گلوله‌های جنگی مسلح کردند. معترضان در میدان پشت سنگرها بازگشته و اولین ردیف آنها نیز مسلح شدند. پشت سر آنها هزاران تظاهرکننده همچنان در میدان استقلال حضور دارند. وزارت خارجه اوکراین در بیانیه‌ای برای نخستین بار از آغاز اعتراض‌ها در اوکراین بر لزوم امضای توافقنامه همگرایی با اتحادیه اروپا تاکید کرد. نارامی‌ها سه ماه پیش از آنجا شروع شد که دولت از امضای توافقنامه تجاری با اتحادیه اروپا سر باز زد. پنجشنبه اتحادیه اروپا و آمریکا خشونت‌ها در اوکراین را به شدت محکوم کردند و حکومت را یگانه مسئول قربانیان دانستند. اتحادیه اروپا از اعمال تحریم‌ها علیه مسئولین خشونت‌ها خبر داد. این تصمیم در پی شکست مذاکرات وزرای خارجه فرانسه، آلمان و لهستان با رئیس جمهور اوکراین اتخاذ شد. چهارشنبه آمریکا علیه مسئولین خشونت‌ها محدودیت‌های روادیدی اعمال کرده بود و پنجشنبه CNN گزارش داد بسته جدید حاوی تحریم‌های مالی آماده امضای رئیس جمهور است. ریا نوستی گزارش داد ولادیمیر پوتین پس از گفتگوی تلفنی با همتای اوکراینیش و گویا به درخواست وی برای میانجیگری، ولادیمیر لوکین مسئول حقوق بشر روسیه را روانه کییو کرد. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
آنا رایسکایا خبرنگار اوکراینی تبار رادیو فردا از اوکراین گزارش میداد. بخش دوم پیام‌های تلفنی شما هم آماده است، با هم میشنویم، برمیگردیم و با گفتگوی فرهنگی و هنری از تازه‌های جهان هنر هم خبر میگیریم.
خودشون میگن مملکت مال مردمه، حکومت هم حکومت مردم. اگه حکومت مال مردمه پس حق دارن که تغییرش بدن اگه خواستن، اگه بخوام حق دارن تغییرش بدن. ولی آقای خامنه‌ای میگه اگه کسی بخواد تغییر بده این آدم آمریکاست، پس اینها نمیتونن با آمریکا هیچ وقت بسازن. چرا؟ چون برای سرکوب مخالفان داخلی اون وقتی بهانه ای ندارن.
چرا اسم رفتون بابا بایی نفت و گاز ایران؟ چرا ملت ایران تو دبی دارن گدایی میکنن؟
سواد کالا چرا بعضی ها اصلا تعلق میگیره بعضی اصلا تعلق نمیگیره؟
فوق لیسانس دارم، سیاسی هستم که راننده ای هستم توی شرکت توی اداره که نه بیمه هستم نه چیزی. بودی 300,000 تومان هم میگیرم. سواد کالا را دارنم، شامل حالم نمیدونم. نشده چرا؟ به خاطر اینکه من درس خوندم نمیدونم بعد کاش درس نمیخوندم. به خاطر اینکه روز 1000 بار اعدام میشم که چرا من این روز را گرفتار شدم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
معمولا بیشتر نمایشگاه‌های نقاشی در تهران برگزار میشن، اما امروز میخواییم بریم سراغ خطه گیلان و مازندران و تصویر زیبای مزارع برنج، باغ‌های مرکبات، کوه‌های سرسبز و جنگل‌های انبوه و دریای خزر، چرا که امروز نمایشگاهی با عنوان در ستایش زمین گیلان در شهر رشت قراره که افتتاح بشه و فرج سرکوهی از این نمایشگاه برای ما بیشتر میگه. آقای سرکوهی؟
بله، میگه که مازندران شهر ما یاد باد، همیشه بر و بومش آباد باد، که خب بر و بوم گیلان و مازندران همیشه آباد و سبز هست و امیدواریم که همچنان هم بماند. بیشتر هنرمندان مشهور خب نمایشگاه هاشون رو در تهران برگزار میکنن، اما امروز نمایشگاه یک هنرمند بسیار مشهور در رشت در خانه فرهنگ گیلان رشت افتتاح خواهد شد. عکس‌های آقای ابراهیم حقیقی که هم گرافیست بسیار برجسته است و در واقع میتونیم بگیم یکی از بهترین گرافیست‌های ما هستش و هم عکاس بسیار خوب و هنرمندی هست. نمایشگاهی که امروز افتتاح خواهد شد در خانه فرهنگ گیلان رشت، همونطور که شما گفتین، عنوانش هست در ستایش زمین گیلان. 20 عکس هست از آقای ابراهیم حقیقی که در سفر به گیلان این عکس‌ها رو دیده. یعنی در واقع این بار ما گیلان رو از نگاه دوربین یک هنرمند گرافیک خواهیم دید. علاوه بر این نمایشگاه روز شنبه یعنی فردا هم یک کارگاه یک روزه ایشون برگزار خواهند کرد در محل نمایشگاه که علاقمندان به فیلمسازی و گرافیک و عکاسی دعوت شدن که شرکت بکنن در این کارگاه و آثار منتخب این کارگاه هم از طریق مولتی مدیا در نمایشگاه عرضه خواهد شد. این نمایشگاه تا 8 اسفند ماه ادامه پیدا خواهد کرد.
خب آقای سرکویی، از خطه سرسبز گیلان و مازندران برگردیم به تهران. قراره که 4 نمایشگاه تابلوهای کوچک در تهران امروز افتتاح بشه. چه آثاری در این نمایشگاه ارائه میشن؟
خب نمایشگاه تابلوهای کوچک که قبلا 3 برگزار شده بسیار موفق بوده. تابلوهای کوچک از اسمشون معلوم است، یعنی تابلوهایی که کوچک هستن، این ابعادشون کوچک است، اما این معنیش نیست که از نظر ارزش هنری کوچک یا کم هست ارزش هنریشون. در حال این 4 دوره است که برگزار خواهد شد. 3 قبلی موفق بوده، فروش خوبی هم داشته، استقبال بسیار خوبی هم ازش شده. حالا 4 دوره نمایشگاه تابلوهای کوچک در گالری آریا امروز افتتاح خواهد شد. بیش از 700 اثر نقاشی و طراحی ارائه خواهد شد از 240 هنرمند. یکی از ویژگی‌های این نمایشگاه همیشه این بوده و این بار هم این خواهد بود که آثار هنرمندان معروف و پیشکسوت و با سابقه رو در کنار هنرمندان جوان قرار میدن و این بسیار خوب هستش، چون که ما هم یک مروری میکنیم بر به اصطلاح تاریخ هنرهای تجسمی و همین که هنرمندان جوان هم وقتی آثارشون کنار استادان بزرگ ارائه میشه به چشم خواهند اومد، چون که اینا استعدادهای این استعدادهای کنونی هنرمندان بزرگ آینده ما خواهند بود. این نمایشگاه هم تا 23 اسفند ماه ادامه پیدا خواهد کرد.
آقای سرکوی، علاوه بر این نمایشگاهی که ازش صحبت کردین، امروز قراره یه نمایشگاهی هم با عنوان زیر چرخ کبود افتتاح بشه و نشست مرور بر آثار فرزاد ادیبی هم برگزار بشه. از این دو رخداد چه خبر؟
خب میگه حافظ، این بیت بسیار معروف هست، این بیت حافظ که میگه غلام همت آنم که زیر چرخ کبود ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. آقای احمد آریامنش از این بیت به گفته خودشون الهام گرفتن و به همین دلیل هم عنوان نمایشگاهشون هست زیر چرخ کبود، که از این شعر حافظ الهام گرفته شده. در این نمایشگاه که امروز افتتاح خواهد شد 15 تابلو نقاشی خط از آثارشون ارائه میشه در گالری ساربان که با تکنیک ترکیب مواد خلق شدند و تا 19 اسفند ماه این نمایشگاه ادامه داره. رخداد دومی که اشاره کردین، امروز یک نشستی برقرار میشه که در این نشست مروری خواهد بر آثار فرزاد ادیبی که طراح و گرافیست مشهوری هستند. بخش مطالعات هنر مؤسسه ایده این نشست رو برگزار میکنه و خود هنرمند حضور داره و امیر سقراطی هم به عنوان کارشناس گرافیک درباره آثار او صحبت خواهد کرد و البته کسانی هم که میرن این نمایشگاه رو میبینن و در این نشست شرکت خواهند کرد نظرات خودشون رو خواهند گفت.
فرج سرکویی از آلمان، ازتون سپاسگزارم.
منم از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
خب شهرام رفیع‌زاده یک بار دیگه با ماست تا این بار از هفته‌نامه‌های تازه منتشر شده بگیم. شهرام، با هفته‌نامه مثلث شروع کنیم و تیتر مانیفست روحانی و همینطور تصویر حسن روحانی روی جلد.
بله، هفته‌نامه مثلث که هفته‌نامه است نزدیک به اصولگرایان، در شماره 209 خودش عکس آقای حسن روحانی رو روی جلد منتشر کرده با تیتر مانیفست روحانی و گزارشی منتشر کرده درباره اون چی که این هفته‌نامه اون رو مانیفست آقای روحانی در سخنرانی 22 بهمن توصیف کرده و نوشته که رئیس جمهوری اسلامی در اولین سخنرانی خودش در مراسم رسمی 22 بهمن به تعریف دوباره از اصول دولت 11 هم پرداخته. یک گزارش در این شماره هفته‌نامه مثلث منتشر شده با تیتر حمله اول، مربوط است به حمله آقای محمد تقی مصباح یزدی به آقای حسن روحانی و دولت ایشون، که البته هفته‌نامه مثلث خواسته به این پرسش پاسخ بده که آیا همه اصولگرایان مثل آقای محمد تقی مصباح یزدی فکر میکنن درباره دولت آقای روحانی یا نه. یک بخش دیگه درباره انتخابات مجلس دهم داره، انتخاباتی که در زمستان 2 دیگر قرار است برگزار بشه با تیتر نیروی سوم، و این هفته‌نامه نوشته که آقای یونسی به ستادهای انتخاباتی آقای روحانی برای مجلس دهم اعلام آماده باش کرده. یک گزارشی هم داره با تیتر بازگشت بهروز بایکوت ابراهیم، درباره جشنواره فیلم فجر و چهره‌های فیلمسازی که برآمده از سال‌های پس از انقلاب هستند و نزدیک به حکومت بودن، اما در سالهای اخیر برخیشون اصلاح طلب شدند، برخی نزدیک به اصولگرایان.
خب از هفته نامه حاشیه اگه بخوایم از هفته نامه حاشیه بشنویم، حالا غیر از تیتر یکش که برامون میگی یه تیتری داره اون بالا نوشته از اوبس اوبس نوحه ها تا رستاخیز، که مروریه بر جنجال هایی که فیلم احمد رضا درویش درست کرده.
بله، این گزارش درباره فیلم رستاخیز هست که در اون چهره حضرت ابوالفضل که از پیشوایان دینی در مذهب تشیع هست در این فیلم به نمایش در آمده، اعتراضاتی هم در پی داشته و هنوز تکلیفش معلوم نیست که آیا مجوز میدن بهش به همین شکل یا نه. اما روی جلد این هفته‌نامه حاشیه در این شماره عکسی از کاوه آفاق و رستاک حلاج منتشر شده و دو خواننده زیرزمینی به نوشته این هفته نامه که تونستن در دولت آقای روحانی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز کار تازهشون رو بگیرن و به اصطلاح این هفته نامه از زیر زمین به روی زمین بیاد. یک گزارش هم داره که در روی جلد به اون اشاره نکرده، درباره لیدرهای انصار حزب الله هست در ایران که 5 لیدر انصار و حزب الله رو مورد بررسی قرار داده هفته نامه حاشیه.
شهرام اگه بخوای هفته نامه تجارت فردا رو برامون خلاصه کنی چطور؟ چه چیزهایی داره؟
هفته نامه تجارت فردا در این شماره عکس روی جلد خودش رو به تصویری از مدیر عامل کمپانی دانیلی ایتالیا اختصاص داده که به ایران سفر کرده برای سرمایه‌گذاری در صنعت فولاد و با تیتر توصیه‌های سزار از قول ایشون نوشته که اگر ایران تنیس جدایی بکنه حکمران فولادی منطقه خواهد شد و درباره مزایای ایرانشون در این گفتگو صحبت کردی که از نظر امکانات برای تولید فولاد به گفته ایشون ایران یک موقعیت بی‌نظیر در دنیا داره. حمایت روحانی از زنگنه، از آقای بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت و آغاز دور تازه برخورد با راندخاری در وزارت نفت هم یکی از موضوعاتی است که هفته‌نامه تجارت فردا به اون پرداخته. یک گزارش هم داره با تیتر خواب دولت برای ملت، بررسی کرده تأثیر لایحه بودجه سال 93 رو بر زندگی شهروندان.
5 سربازی که به وسیله گروه جیش العدل به گروگان گرفته شدن، طرحی از اونها روی جلد هفته نامه چلچراغ هست با تیتر برادر خاطرم هست.
بله، هفته نامه چلچراغ که یک هفته نامه است که برای جوانها بیشتر منتشر میشه و مخاطبینش جوانان هستند. در این شماره همینطور که گفتی طرحی از 5 سرباز به گروگان گرفته شده رو منتشر کرده و از همصدایی مردم، نظامیان و مسئولان برای رهایی این سربازان گزارشی منتشر کرده. بخشای دیگری هم داره مثل شایعه ساخته شده پس گرفته نمیشود، درباره گروهی که مچ خالی بندها رو میگیره به نوشته هفته نامه چلچراغ و بخشای سینمایی و موسیقی هم طبق معمول در این هفته نامه منتشر شده.
سپاسگزارم ازت شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا.
متشکرم.
جشنواره موسیقی همچنان در ایران ادامه داره و بردیا افشین هم همچنان از جشنواره موسیقی برامون میگه، اما امروز علاوه بر تازه‌های جشنواره موسیقی یه ترانه جدید از گوگوش هم میشنویم.
سلام، جمعه است. مثل اغلب آخر هفته ها مرور میکنم بر مهمترین رویدادهای هفت روز گذشته موسیقی ایران. در داخل کشور همه چیز تحت تأثیر برگزاری جشنواره موسیقی فجر بود، مهمترین رویداد سالانه موسیقی ایران، جشنواره‌ای که امسال از پنجشنبه هفته پیش آغاز شده بود و دیشب با برگزاری مراسم اختتامیش به پایان رسید. 29مین دوره این جشنواره با حضور 112 گروه در بخش‌های رقابتی، بخش‌های جنبی، بین‌الملل، استعدادهای درخشان، نسل دیگر، کودک، بانوان و موسیقی پاپ برگزار شد. در 9 سالن در تهران و همزمان هم در 6 استان دنبال شد، در استانهای گرگان، کهگیلویه و بوی رحمت، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، فارس و کرمان. به علاوه در خانه هنرمندان ایران در تهران در زمان برگزاری این جشنواره بخش پخش فیلم مستند درباره موسیقی در جریان بود.
شبیه که آوای میگه تو شد
مراسم اختتامیه جشنواره دیروز با نیم ساعت تأخیر از ساعت 7:30 شب در تالار وحدت تهران آغاز شد. در این مراسم برندگان بخش‌های رقابتی معرفی شدند. در شاخه آهنگسازی کلاسیک ایرانی، تندیس زرین مشترکاً به کوروش متین برای قطعه طلوع و مجتبی حبیبی برای قطعه همراز رسید. در شاخه موسیقی کلاسیک غیر ایرانی، تندیس زرین به طور مشترک به هادی رحمانی برای ساخت موسیقی برای ارکستر و عرفان وکیلی برای ساخت قطعه گنبد طلا داده شد. در بخش آهنگسازی پایان نامه ها این تندیس به نیلوفر کریمی برای قطعه رخ و علیرضا اکبرپور برای قطعه سمفونی شماره 1 رسید و در بخش آهنگسازی موسیقی حماسی تندیس زرین به کیوان طلایی داده شد برای قطعه تهمتن. در کنار اهدای جوایز در مراسم پایانی جشنواره امسال طبق معمول همیشگی سخنرانی‌هایی برگزار شد. از جمله کسانی که حرف زدند حسین ریاحی دبیر جشنواره، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاون او علی مرادخانی بودند که این دو آخری همچنان امیدوار کننده درباره آینده موسیقی ایران حرف زدند. به غیر از این در این مراسم از اردوان کامکار و فریماه قوام صدری دو هنرمند مطرح ایرانی تقدیر شد. اون هم به خاطر دستاورد یک عمر فعالیت هنری شد. در مراسم دیشب البته خیلی ها هم بودند که به روی صحنه رفتند، از جمله رامیز قلیف هنرمند برجسته موسیقی مقامی از جمهوری آذربایجان، کیوان ساکت هنرمند برجسته ایرانی در این اجرا او را همراهی کرد. به علاوه گروه جیوار به سرپرستی جیوار شیخ الاسلامی و گروهی به سرپرستی علی قمصری با آواز محمد معتمدی هم به روی صحنه رفتند و در آخر این جشنواره هم محمد اصفهانی بود که پا به روی صحنه گذاشت. شاید در تمام این روزها اونچه که بیشتر از هر چیزی توجه ها رو به خودش جلب کرده و بحث های داغ رو برانگیخته انتشار ویدیویی برای یک آهنگ تازه از گوگوش باشه. درست 7 روز پیش ستاره کهنه‌کار و پرطرفدار ایرانی ویدیویی رو برای آهنگی به اسم بهشت منتشر کرد به مناسبت روز ولنتاین یا روز جهانی عشق. ویدیوی این آهنگ داستان دو دختر همجنسگرا رو روایت میکنه، ویدیویی که به عقیده خیلی ها ساختار شکن بوده و همین ساختار شکنی باعث درگرفتن بحث هایی شده. بعضی ها بودند با نظرهای همجنسگرا ستیزانه به گوگوش خورده گرفتند برای ساخت این ویدیو، و در طرف مقابل بعضی ها هم بودند که گوگوش رو متهم میکردند به نون به نرخ روزخوری و تکرار رفتار کلیشه‌ای. بعضی از اونها میگفتن ترانه این آهنگ به باز تولید همجنسگرا ستیزی منجر میشه. با این حال از همه مهمتر اینه که به نظر میاد این آهنگ با استقبال خود همجنسگرایان ایرانی روبرو بوده و اونها از این خوشحال بودن که بالاخره یک چهره مطرح حرف دلشون رو زده. البته باید اضافه کرد که انتشار این ویدیو آهنگ توجه رسانه‌های بین‌المللی رو هم به خودش جلب کرده و ما هم در آخر به این آهنگ توجه می‌کنیم. آهنگ بهشت با ترانه‌ای از روزبه بمانی ساخته علیرضا افکاری و با ویدیویی از نوید اخوان با آواز گوگوش. با هم گوش می‌دیم آهنگ بهشت.
از این بن‌بست می‌
و اما حکایت همچنان باقی است. 30 دقیقه دیگه از این برنامه باقی مونده. اگر با ما همراه بمونین از طریق گیرنده‌های رادیوتون میتونید بشنوید.